أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذ نثرنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. در این سوره مبارکه اعراف جریان بسیاری از انبیا و اممشون رو ذکر فرمود و ظاهرا این آخرین بخش جریان بنی اسرائیل است. فرمود ما برای اینکه بنی اسرائیل ایمان بیاورند، گاهی از راه ترغیب، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه رجا، گاهی از راه خوف اینا رو هدایت می‌کردیم. و همونطوری که عده‌ای خوفاً من النار ایمان می‌آورند و ایمانشون مقبول است، عده‌ای هم خوفاً من العذاب در دنیا ایمان می‌آورند و ایمانشون مقبول است. زیرا در همون حالی که تخویف و ارعاب شده است، مختارن، میتوانن ایمان بیاورن، میتوانن ایمان نیاورن. نه تنها بعد از اون حالت تخویف مختارن، بلکه در حال تخویف و ارعاب مختارن. به دلیل اینکه برخی ها به انبیاشون میگفتن به اینکه یا نوحو قد جادلتنا فاکثر الجدال فاتنا بما تعیدون ان کنت من الصادقین. بر فرض هم اگر عذاب را بیاورید ما ایمان نمیآوریم. این نشانه آن است که هرگز تخویف انبیا باعث زوال اختیار از امت نخواهد شد. تخویف و ارعاب زمینه اختیار را حفظ می کند، از بین نمی برد. بنی اسرائیل در اثر اون لجوج و هنود بودنشون گاهی احتیاج داشتن که ذات اقدس اله اونها را با ارعاب و تخویف هدایت بکند. فرمود متذکر باش یا به یاد آور اون وقتی که ما کوه را کندیم بالای سر اینا. کلمه نطق همون کندن است و به دور انداختن. اما از این که فرمود به از نطقن الجبل فوقهم، معلوم شود که کوه کنده شد لکن به دور افکنده نشد، بلکه بالای سر اینا نگه داشته شد. قهرن مطابق با آیات سوره مبارکه بقره و نساء خواهد بود. در آیه 63 سوره مبارکه بقره به این صورت است: و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. چون که در آیه 93 همون سوره مبارکه بقره این است که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. طور حالا یا منظور همون طور سینا، طور موسی کریم سلام الله علیه است، یا مطلق جبل، چون مطلق کوه را هم طور میگویند. و مشابه این تعبیر یعنی رفع در سوره مبارکه نساء هم آمده است. آیه 154 سوره نساء این است: و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. طبق دو آیه سوره مبارکه بقره و یک آیه سوره مبارکه نساء، معلوم می شود که این کوه را خدا رفع کرده است. پس از اینکه فرمود به از نطق نل جبل فوقهم، معلوم شود یک کندن است برای آن است که بالای سر اینا نگه بدارد، نه کندن است که به دور را بیاندازد. زنی که ولود است و زیاد فرزند می آورد اون را می گویند ناطق و منطق. دیگه ناطقه نمی گویند چون این مخصوص اوست، وصف اوست. این را بدون تای تنیس یاد می کنند، می گن ناطق و منطق، برای اینکه این زیاد فرزند را از رحم به دامن منتقل می کند. نت به این معناست. خب و از نطقن الجبل فوقها، حالا یا کل اون منطقه لرزید، یک زلزله گونه ای شد، یا نه خود منطقه آرام بود فقط کوه را برداشت. برای جناب عبدو و صاحب تفسیر المنار پذیرش این گونه از معجزات چون آسان نیست، این را به همون صورت زلزله هم احتمال میدهن. اما خب ظاهرش این است که ما کوه را کندیم بالا سرش را نگه داشتیم، این کار محالی نیست. با علل و عوامل طبیعی میشه کوه را کند و یه مدتی نگه داشت بعد سر جاش گذاشت با معجزه و اراده الهی به طریق اولا. این که دیگه محال عقلی نیست محضور داشته باشد، یه امریست برخلاف عادت. وقتی خلاف عادت شد مطابق با عقل شد میشه معجزه، چنان محضوری ندارد که انسان حتما این رو بر زلزله حمل بکند. خب پس ظاهر اون سایه‌ای که در سوره مبارکه بقره و نساء است و این آیه‌ای که آیه چهارم است در سوره اعراف این است که فرمود ما کوه رو بالای سر رو نگه داشتیم. کلمه نطق جبل تنها در یک جا در قرآن کریم استعمال شده است، اون همین آیه محل بحث سوره اعراف، یعنی آیه 171 سوره اعراف است. بل خلاف رفع جبل که در اون سه آیه ذکر شده است، در دو آیه سوره مبارکه بقره و یک آیه سوره مبارکه نساء جریان رفع کوه یاد شده است. بز نتقن الجبل فوقه هم. پس اگر این گونه از ایمان مطرح بشود، ایمان اختیاری است، مثل یه دی خوفن من النار ایمان می آورند، هم در اون حال مختارن هم بعد از رفع اون حالت، و اختیارش محفوظ است به دلیل اینکه اینو بعدن هم مرتد شدن. برای اینکه در سوره مبارکه نساء آمده است که اینها به عهدشون وفا نکردن و این میثاق را نقض کردن. آیه 154 سوره نساء این بود که ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء و غیرها ما عذابها رو بر اینها نازل کردیم. غرض آن است که این گونه از تخفیف ها و ارعاب ها مانع اختیار نیست، نه در حال حدوث نه در حال بقا، به دلیل ارتداد اینها در حال بقا. خب از این که فرمود و از دتغن الجبل فوقهم که انهو زله، این تشبیه برای آن است که این مستقر نبود. یه وقت از ابر است میماند، یه وقت از سقف خانه است میماند، یه وقت از کوهی در یک لحظه. این عذاب یه لحظه ای که انهو زله است، نه واقعا سایبان سر اینها بود. از این جهت که انه فرمود برای اینکه مستقر نبود. این نه برای آن است که گویا سایبان است و کلمه زل مفید رحمت و عنایت و عاطفه است، و این چون برای تخفیف و ارعاب بود زله نبود، که انهو زله بود. برای اینکه زل به کسر گاهی در سایبانهای محمود به کار می رود، گاهی در سایبانهای مذموم. اگر زل و زلال در محمود به کار می رود، مثل این که بکلها دائم و زلوها، یا بهشتی ها فی زلال و مانند آن، یا کلمه زل را ما هم در ادعیه و تعبیرات عرفی در مورد رحمت و عاطفه به کار می بریم، همین زل به کسر زاد در باره عذاب هم به کار می رود که زل من یهموم یا الی زل سی سلاس شعب. این نشانه آن است که کلمه زل در مورد عذاب هم به کار می رود. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که کلمه زل و زله غالبا در مورد عذاب است. این چی نیست که زله با زله فرق نداشته باشد، زل با زل فرق نداشته باشد. غالبا زل با ذم زاد در مورد عذاب به کار می رود، مثل همین آیه که انه ذلتون، یا آیه دیگر عذاب یوم ذله، آیه سوم ان یاتیهم الله فی ذلل من الغمام، چون ذلل جمع ذله است نه جمع ذله، فعل جمع فعله است. آیه چهارم لهم من فوقهم ذلل من النار و من تحتهم ذلل، که همه اینا جمع ذله است. ذله غالبا در مورد عذاب است. بنابراین این چنین نیست که ذله مربوط به رحمت و عاطفه باشد و اینجا چون در مورد عذاب است تشبیه شده باشد به اون. منتها سر تشبیه شدنش این است که یا کأنه به زعم اونها و گمان اونهاست، یا چون زودگذر بود و مستقر نبود شبیه ذله بود، ذله آن است که مستقر باشد. کأنه ذلتون و ظن و انه واقعون بهم، در این گونه از موارد مزن به جای یقین می نشیند، مثل الذین یظنون، مؤمنین را و خاشعین را که می ستاید می فرماید اینا کسانی هستند که مظنه لقاء الله دارند، در حالی که اونجا یقین به لقاء الله داشتن نه مظنه. مصحح این گونه از اطلاق ها و استعمال ها است که اگر در چنین مواردی انسان مظنه هم داشته باشد باید اقدام بکند، اگر مظنه مرگ باشد اصلا باید بپرهیزد، مثل یقین. اگر مظنه قیامت هم باشد باید بپرهیزد، برای اینکه اگر در این شناخت یه ضعفی هست، برای اینکه ظن است به 100% نرسید، قوت اون متعلق این شناخت را تقویت میکنه. این همان است که میگن قوت محتمل ضعف احتمال را ترمیم میکند. اگه کسی 5% احتمال میدهد که این آب مسموم باشد، خب نمیخورد دیگه. این همان است که قوت محتمل ضعف احتمال را ترمیم میکند، قوت مظنون ضعف مظنه را ترمیم میکند، او را به یقین میرساند. جریان قیامت این طور است. پس گاهی مظنه در مورد یقین به کار میرود، این جواب اول. گاهی هم در باری عظمت قیامت چنین تعبیری میشود تا بفهمد به اینکه قیامت اگر مظنون هم باشد انسان باید تقبار پیشه کند، بلکه امر خطرناک و مهمی است. مثل اینکه آبی اگر مظنون الخطر باشد، مظنون المسمومیه باشد، انسان میپرهیزد. خب اینها مظنه داشتن که این عذاب واقع میشود. حالا یا مظنه در مورد یقین به کار رفت یا نه، برای اینکه بفهماند در این گونه از موارد مظنون به جای متیقن می نشیند، نه ظن به جای یقین به کار رفته است. خب هم مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب فخر رازی در تفسیرشون، که اینها سجده کردن خاضعانه اون تورات را و احکام تورات را پذیرفتن، منتها چون سجده اونها روی خوف نفسی بود، روی چهره چپ، روی ابروی چپ، روی قسمت چپ سر به خاک ساییدن و چشم راستشون متوجه کوه بود ببینن که این کوه میفتد یا نه. الان هم که اینا سجده میکنن، الا احد شقه الوجه سجده میکنن، یعنی یک طرف سجده میکنن، میگن این نحوه سجده ما را از عذاب باز داشت، در حالی که این خصیصه ای ندارد. اما اینکه خضوع کردن، سجده کردن با تمام چهره وجه به خاک رفتاده باشن نبود، به تعبیر این دو بزرگوار، همین امین الاسلام در مجمع، هم فخر رازی در تفسیر کبیر. خب ما در چنین حالتی به وسیله موسی کریم سلام الله علیه به اینها گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوتن. در سوره مبارکه بقره این حدیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد که خذوا ما آتیناکم بقوه، از حضرت سوال کردند که به قوت الابدان ام به قوت القلوب، فمود بهما جمیعا. این که آرب برادران سپاه است که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، اینا باید مستحضر باشن که به قوت القلوب به قوت الابدان، یعنی خوب بفهمن و خوب دفاع کنن. یه مغز قوی، یه بازوی توانمند. اون که خوب میفهمه ولی بازوی توانمند نداره به آیه عمل نکرده، اون که بازوی توانمند داره ولی فهم دقیق نداره به آیه عمل نکرده. خذوا ما آتیناکم به قوتن، به قوت القلوب و قوت الابدان، فهم خوب و ایمان کامل از یک سو، مبارزه نستوه و مجاهدانه از سوی دیگر. این پاسخی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون سائل داد، خذوا ما آتیناکم به قوه. و از همین جا معلوم بشود این که ذات اقدس اله به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوه، اون هم به همین معناست. درباره یحیی سلام الله علیه هم کاملا مورد قبول است، که هم به قوت ایمان هم به قوت العمل. خذوا ما آتیناکم بقوتن و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، به یاد معارف و احکام و حکم این کتاب باشید، و اذکروا ما آتیناکم به یاد او باشید تا متقی بشوید. البته اگر کسی این کار را کرده است یقینا متقی می شود، اما چون انسان در نشأه حرکت و تغییر و تبدیل به سر می برد، هیچ کار انسان را مغرور نمی کند، یعنی نباید بکند، برای اینکه همیشه در معرض خطر است. لذا در قالب این موارد با لعله یاد می شود. این کار زمینه تقوا را فراهم می کند، چون علل و عوامل دیگری هم در راه هم که جلوی رو می گیرن. انسان مادامی که در دنیا هست بین این دو خطر هست، لذا تمام کارها در حد لعله و لیت ذکر می شود، هیچ کس جذب ندارد. چه اینکه خیلی از صالحانن که فاسد شدن، خیلی از فاسدانن که صالح شدن، بالاخره تبدل راه دارن. لذا هر کاری که انسان انجام میدهد در حد زمینه است، نه یقین دارد تا مغرور بشود و نه خود کار علت تامه است برای تامین سعادت ابد، برای اینکه کارهای دیگر هم هستن که علل و زمینن برای فساد. راغب در مفرداتش نقل میکند در بحث زل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی راه میرفت سایه نداشت، بعد هم میگوید این بحثش مربوط به جای دیگر است. خب راست گفته است، بحثش مربوط به جای دیگر است که سایه داشتن یعنی چه، سایه نداشتن یعنی چه. خب این که فرمود و اذ نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظله، اینها با چنین خطری هم معذرک نقض عهد کردن، به دلیل همون آیه سوره مبارکه نساء که خوندی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. آنگاه در آیه 155 سوره نساء فرمود که فبما نقضهم میثاقهم بکفرهم بآیات الله، با چنین ارعابی، با چنین معجزاتی معذرک اینا کافر شده. عقص کردن ولی به قوتن عقص نکردن، متحاولن عقص کردن، متساهلن عقص کردن، عقص به قوه نبوده است. خذوا ما آتیناکم به قوه، با قدرت نگرفتن، فل جمله گرفتن و نه بل جمله. و بعد هم فراموش کردن. نه عقدشون بالقوه بود، نه ذکرشون به نسیان تبدیل نشد، بلکه اون هم به نسیان تبدیل شده است. مطلب مهم در این آیه همان است که در اون دو بخش سوره مبارکه بقره مبسوطاً بحث شد، یعنی آیه 93 سوره مبارکه بقره و آیه 63 سوره مبارکه بقره. اون آیه 63 سوره بقره این بود که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. آیه 93 سوره مبارکه بقره این بود که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا قالوا سمعنا اما بعصینا. این معنیش استراری در کار نبود، نه همون لحظه گفتن سمعنا و نعصی، قالوا سمعنا منطقشون این بود و عصینا هم به دنبالش آمده است. اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده است که و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، بعد فرمود و به ما نقضه میثاقهم، اساره اون مطلب در آیه 93 سوره مبارکه بقره آمده است که قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل، علاقه به اون گوساله در دلشون اشراب شده است. سرش این است که اینها در معرفت شناسی گرفتار حس بودن، میگفتن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم. کسی که معیار شناختش حس به تجربه حسی است، نه مطلق تجربه، چون تجربه در بخشای عقلی هم هست، در بخشای قلبی هم هست. گرچه معمولا وقتی گفته می شود تجربه در قبال استدلالهای عقلی و شهود قلبی است، اما اگر کسی گرفتار اصالت حس بود، معرفت حسی داشت، حرفش این بود که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، حرفش این بود که ارنا الله جهرتن، چنین کسی با چنین منطق اصالت الحس و تجربه، این اگر یه وقتی هم به غیب ایمان بیاورد فورا برمیگردد فکر شهادت دارد، فکر عجل در سر اوست و نام خدا را بر زبان میآورد. تا اگر فراغتی پیدا کرده است بگوید هازا الهکم و اله موسی. این چنین نیست که یه آدمی که اسارت الحس است عقلی بیندیشد، که این منتظر یه فرصت است. مد هازا الهکم و اله موسی، چون اشربوا فی قلوبهم العجل، این اشراب محبت عجل برای آن است که یه امر محسوسی است. در بحث‌های قبل هم گذشت، در همین سوره مبارکه اعراف گذشت که اینا وقتی عبور کردن دیدن که یه عده‌ای دارن معبود حسی را میپرستن، آیه 138 همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت، به موسی کریم سلام الله علیه گفتن به این که وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدای محسوس نظیر خدایی که اینا دارن بر ما قرار بده. که موسی کریم فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. سامری هم از همین جریان سوء استفاده کرده است، اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، چنین گروهی با چنون شناختی اشتبو فی قلوبهم العجل می شود، وقت فکر گوساله در سر، زبان خدا بر لب، این هماهنگ نیست. و اگر چون ترس برطرف شد زبانشون تابع قلب می شود، قلب هرگز تابع زبان نیست. ببینید درباره منافق فرمود به این که قلبش کافر است، زبانش مسلمان، وقتی خطر برطرف شد هم للکفر یومئذن اقرب منهم الی ایمان. این چنین نیست که زبان در قبال قلب بتواند مقاومت کند، که همه اعضا و جوارح را قلب رهبری میکند. اگر منافق قلبا کافر است به لسانا مؤمن، این چنین نیست که یک کفه هستی او را ایمان، کفه دیگر را کفر قرار بدهد، همه اینا کفر است، چون زبان فرع قلب است. همون قلب کافر به زبان دستور دروغ میدهد. وقتی ببیند مانع برطرف شد هم للکفر یومئذن اقرب منهم، این عقرب تعیینی هم هست، نه تفضیلی. وقتی خطر برطرف شد عقرب تعیینی، نه عقرب تفضیلی. اینا هم که اشربوا فی قلوبهم العجل، زبانشون زبان توحید بود. لذا همین که موسی کریم غیبت کرده است به سامری برای اینا اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نه تنها قاله قالو هذا الهکم و اله موسی. خب این معیارها دستور مبارکه بقره گذشت، هم دستور مبارکه نساء یاد شد و هم در آیه 138 سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت. اگه یه مطلب جدید مربوط به این آیه باشد در نوبت فردا مطرح میشود، اگه یه مطلب مهمی نباشد درباره آیه 172 که جزء غرر آیات این سوره مبارک اعراف است که آیه ذریه و آیه فطرت است که بحث مبسوطی لابد ملاحظه فرمودید دارد، ان شاء الله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.